دوستان عزیز سلام، یک درسنامه یا یک مبحث دیگری رو میخوام در خدمتون باشم و فکر کردم یک جوری با شرایطی که در حال حاضر هستیم و سوالاتی که پیش میاد مرتبطه و شاید برای شما روشنگر باشه و اونم قضیه قضاوت نقادانه و باور به توطئه، در واقع میشه conspiratory thinking and critical judgment. چون این روزا ما شاهد اخبار متعددی هستیم، خیلی هاش زد و نقیزه و اصولا فقط امروز نیست، فکر میکنم در سالهای اخیر و کلن در زندگی همه ما دوره‌هایی بوده که ما یک اخبار متناقضی میدیدیم. از یک طرف اخبار داله بر این بوده که وقایع ساده‌ای در جریانه و همزمان به صورت موازی با اون ادعی نظریات پیچیده تر با محتوای توطئه و دسیسه رو مطرح کردند. من در این درسنامه بر این نیستم که به شما بگم کدوم دیدگاه در واقع توطئه است، چه چیزهایی توهم توطئه است و چه چیزهایی واقعا قضاوت درسته، بلکه میخوام به این مبحث بپردازم که اصولا فرایند تصمیم گیری ما و فرایند کارکرد ذهن و مغز در این گونه موارد چطور هست و چجور میشه که بعضیا مثلا از یک واقعه برداشت توطئه گونه میکنن، بعضیا این برداشت رو نمیکنن و در واقع فرایند ذهنی این آدما چطور هست و چه چیزی در ذهن اینها میگذره. همین در همین شرایط فعلی که قرار داریم، من فکر کنم خیلی از شما سوالاتی مثلا در مورد همین عفونت ویروسی کرونایی که اخیراً خیلی گسترده شده شکل گرفته، آیا واقعاً این خودش به وجود اومده؟ آیا دست‌های پلید و شروری این رو ایجاد کردند؟ اگر ایجاد کردند توسط کیا بوده؟ کدوم جناح، کدوم کشور، کدوم حاکمیت این رو در واقع پرورونده و ایجاد این همه مشکل کرده؟ یا اینکه نه، اینا همش یک بدبینی افراطیه و واقعاً خب پیش اومده دیگه، یک مقداری موتاسیون در ویروس ها شکل میگیره و اینها به وجود میاد. من نمیخوام بگم کدومش درست یا غلطه، میخوام فرایند ذهن رو در این مورد برای شما باز کنم، در ذهن انسان ها چه میگذره که به این تصمیمات میرسن. شاید یکی از چیزایی که خیلی برای من میشه گفت تلنگر بود و شروع کننده‌ای بود که این مبحث رو دنبال کنم، یک کتاب بسیار خواندنی و جالب که اصلا میشه گفت یک تکسبوکه، یک کتاب نسبتاً حجیمی هست که یکی دو سال پیش چاپ شده و در واقع هست The Social Psychology of Gullibility، در واقع روانشناسی اجتماعی ساده لوحی و گول خوردن، که البته اون تیتر زیرینش در واقع سابتایتلش اینه Fake News Conspiracy Theories and Irrational Beliefs، یعنی در مورد اخبار کاذب و فیک، نظریات توطئه و افکار و اعتقادات غیر عقلانی است. و این رو جوزف فورگاس و رو بورمایستر در واقع ویراستاری کردن. رو بورمایستر فکر کنم خیلی از شما با اسمش آشنا هستید، کتاب های متعددی داره در مورد مسئله اراده آزاد، در مورد شرارت در بشر و مکانیزم های تصمیم گیری. و فورگاس هم یک سوشال سایکولوژیست، یک روانشناس اجتماعی برجسته است. میخوام این کتاب، چند کتاب دیگه و یه تعداد زیادی مقالات که سالهای اخیر در این مورد چاپ شده رو مرور کنم و سعی کنم در این درسنامه به یک جمع‌بندی منطقی برسم که فرایند ذهنی ما در جریان برخورد با افکاری که میتونن توطئه باشن یا میتونن نباشن چی هست. کتاب دیگری هم هست که اون رو هم قبلا توی اینستاگرام معرفی کردم، The New Reflectionism in Cognitive Psychology، که اینم ویراستارش گوردون پنیکوک هست و این رو هم باز در اینستاگرام خدمتتون عرض کردم، معرفی کردم و یک چپتر خیلی خوب در مورد چگونگی شکلگیری تفکر توطئه داره و فرایند اون رو توضیح میده. حالا یک در واقع اهمیت دیگری که این مبحث داره اینه که شاید مطالعه اون به ما کمک کنه که ما فرایند تصمیم گیری، قضاوت و به خصوص اندیشیدن در شرایط پر ابهام و پیچیده رو روشن کنیم. یعنی این فقط برای درک توطئه نیست، شاید برای اونهایی که علاقمند به علوم شناختی هستند و علاقمند به اینی که مغز چجوری کار میکنه، این مبحث براشون قابل استفاده باشه. خب بیش از این با این مقدمه خستتون نکنم، بیایم بریم دنبال اینی که conspiratorial thinking یا تفکر توطئه چجوری شکل میگیره. بعضیا به این میگن همون تفکری که مصداقش اینه که کار کار خودشونه، یعنی یه نوع فریبه، یک نوع فریب در پشت وقایع هست. من برای سهولت کار شما اسلاید های این درسنامه رو هم همزمان آپلود میکنم توی تلگرام و میتونید با من اون رو دنبال کنید و باز محک بزنیم این شیوه تدریس آنلاین رو. خب بیاییم ببینیم که مسئله کجاست. مسئله رو من سعی میکنم در اسلاید شماره 5 برای شما باز کنم. اونم اینه که در بسیاری از وقایع ما با یک دوگانه یا چندگانه‌ای در توصیف یا روایت وقایع مواجه میشیم. روایت یا توصیف اول رسمی است، توسط مراجع قانونی، مراجع رسمی ابلاغ میشه، معمولاً توضیح ساده تری داره، عناصر توش خیلی آشکارند و در جریان توضیح به نظر میاد که اون وقایع خیلی شفاف توضیح داده میشند. این در واقع توصیف رسمی است. ولی تفکر توطئه یا تفکر در واقع کانسپیراتوریال زمانی شکل میگیره که موازی با این یک توصیف دوم، سوم یا چهارمی شکل میگیره که غیر رسمیه، مراجع رسمی اون رو تایید نمی کنند، معمولاً پیچیده تره، یعنی با اون بیان ساده توضیح اول نیست، عناصری که توش هستن همه آشکار نیستن، توش دست‌های پنهان وجود داره و این دست‌های پنهان منافع مبهم و مخفی دارند. و یه ویژگی هم که داره اینه که در این توصیف‌های دوم، سوم، چهارم، در واقع میتونیم بگیم پریم، زگوند و همینجوری ادامه بدیم، در این توضیحات هماهنگی بین اون مؤلفه‌ها خیلی بیشتره و یک هماهنگی پنهان با یک نیت دسیسه و در واقع سوء نیت وجود داره. پس حالا ما سوالمون این هست: کدام روایت درسته؟ چجوری مغز ما روایت الف یا ب رو انتخاب میکنه؟ و وقتی ما سر این دو راهی گیر کردیم چجوری میشه که در واقع بعضیا به گزارش ساده بسنده میکنن، بعضیا به گزارش پیچیده تر در واقع علاقه نشون میدن؟ اینا مشکل چیه؟ آیا اونا مثلا بدبینن؟ آیا این وریا ساده لوحن؟ آیا یکیشون کمهوشه؟ آیا یکیشون مثلا زیرکتره؟ چی میشه که مردم این دوتا تفسیر رو کنار هم میذارن و یکی تفسیر دوم رو میپذیره که تفسیر اول؟ و اینم بهتون بگم که توضیح این پدیده بسیار فراگیره و شما اصلا فکر نکنید محدود به یک یا دوتا چیز است. باید بگم متاسفانه یا خوشبختانه امروز شما شاهد این هستید که انبوهی از این توصیف ها در مورد وقایع میاد و شما همیشه میمونید که کدومش درسته. در اسلاید بعدی من میخوام از لغت ساده و رسمی یک طرف و غیر رسمی و پیچیده در طرف مقابل یه پله اونورتر برم و بگم که معمولا تقابل بین دوتا توضیحه. توضیحی اول که در اون نیت ضعیف‌تره، یعنی بسیاری از وقایع بدون نیت قبلی اتفاق افتاده، بدون هدف قبلی اتفاق افتاده و بیشتر جنبه خود به خودی داره، یعنی اصطلاحاً گفته میشه self-organized, non-intentional. و در واقع گزینه دوم یا اونی که در مقابلش قرار گرفته با هدف و نیت بیشتره، اصطلاحاً گفته میشه intentional, anthropomorphic agent، یعنی یک آژان یا یک ماموری که یک نیت پنهان داره و انسانگونه در واقع وقایع رو طراحی کرده. پس سوال بر سر اینه: تفسیر ساده غیر هدفمند غیر نیت دار در مقابل تفسیر پیچیده نیت دار هدفمند در واقع خیلی دسیسه آمیز. و مثال های خیلی زیادی از اینها هست. و وقتی شما این ادبیات، یا به قول یکی از دوستان که لغت قشنگتری رو پیشنهاد داده بود، پیشینه این مسئله رو مطالعه میکنید، در پیشینه این مسئله میپردازید، چندین کیس یا مورد هست که خیلی بررسی شده و فرایند ذهن رو خواستن توی اون استخراج کنند. مثلا اسلاید شماره 7 شما میبینید، یکی از مشهورترین اونها که خیلی روانشناسان اجتماعی، جامعه شناسان، متخصصین علوم شناختی روش کار کردن، مقوله ترور کندی است که شما میدونید در واقع توصیف رسمی، ساده و غیر پیچیده و و اونی که منافع پنهان توش وجود نداره اینه که در واقع اون لی آزوالد، هاروی لی آزوالد با تصمیم خودش بدون داشتن همدست به خاطر نیات ساده درونی اقدام به ترور کندی کرده. در مقابل توصیف خیلی پیچیده تر هست که یک مجموعه گسترده از مافیا، سازمان CIA، مخالفین سیاسی رئیس جمهور و دست‌های پنهان متعددی توش درگیرند و اینجور صحنه سازی کردن که در واقع اون لی هاروی آزوالد بدون همدست بوده و در واقع این صحنه سازی هست و در واقع پشتش سازمان‌های خیلی مخوف با نیات عجیب تری بودند. کدوم ورژن درسته؟ و خواهیم دید که جالبه این اعتقاد بینه که ورژن الف رو قبول داری یا ورژن بی رو قبول ب رو قبول دارید بین 40-80% نظرها در نوسان بوده، یعنی تقریبا یک دوگانه کامل توی جامعه آمریکا ایجاد کرده. یا اونایی که از انگلستان هستند معادل این مسئله مرگ پرنسس دایانا رو مطرح میکنند که مطالعات زیادی روی این صورت گرفته که چی میشه. بعضیا باورشون بر اینه که آره این صرفا یک رابطه عاشقانه بوده و در جریان اون راننده تند رانده و تصادف صورت گرفته، یا اینی که نه دستای پنهانی بودن از جمله دربار سلطنتی MI6 یا گروه های دیگه که حس کردن که دایانا داره برای آبروی انگلستان درد سرساز میشه. از اون طرف دوستی او و احتمال ازدواج او با یک فردی که در واقع نسلش نژادش عرب هست میتونه درد سرساز بشه و طراحی کردن و کاری کردن، ماشین رو دستکاری کردن، نمیدونم چیزی سر راه اینا گذاشتن که این مرگ اتفاق بیفته. بازم این یکی از اون مطالبی است که بسیار به تئوری توطئه نزدیک میشه. یا مثلا بعدیش جالبه، حالا به زودی من فکر می‌کنم تئوری‌های مشابه این در مورد ویروس کرونا هم شکل می‌گیره، ولی در مورد ویروس HIV این هم وجود داره. مثلا عده‌ای معتقدن که ویروس HIV یک خطای آزمایشگاهی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA بوده و هدف از اون در واقع نابود کردن جمعیت سیاه‌پوست بوده، چون می‌بینه که در آفریقا خیلی کشدار کرد و تعداد خیلی زیادی از جمعیت آفریقا رو به کام مرگ کشوند. و عده دیگه هم معتقدن که نه، این راستای افراطی و خیلی محافظه‌کار در آمریکا این رو طراحی کردن برای از بین بردن گروه‌های همجنسگرا و ترانسجندر و نگران اون مقوله رشد این اقلیت‌های جنسی بودن. و در مقابل اون تفسیر ساده ترش اینه که خب یک ویروسیه که موتاسیون پیدا کرده، جهش پیدا کرده، از تعدادی میمون‌ها به انسان‌ها منتقل شده و این بلیه رو ایجاد کرده. باز در اسلاید شماره 10 دیگه یکی از اون شاهکارهای تئوری در واقع توطئه، و اینم پیشاپیش یه نکته اینم بگم، بعضیا میگن وقتی شما اسم تئوری توطئه روش میذاری و conspiratorial thinking میگی یک بار منفی بهش میدی و پیش‌داوری میکنی که میگی این غلطه، یعنی این توهمه، به خصوص وقتی لغت توهم توطئه رو کار می‌بری، یعنی پیشاپیش شما گفتی که این اصلا یک خطای فاحش شناختی است. برای همین بعضی‌ها از لغت توصیف جایگزین یا آلترناتیو استفاده می‌کنند، که حالا راست میگه، اینم یک نکته است. اگر ما می‌خوایم به صورت بی‌طرفانه و منصفانه علمی به این مسائل نگاه کنیم، حق نداریم روی یکیش انگ بذاریم. به خصوص یه چیزی که هست که خیلی طنز قضیه رو بیشتر می‌کنه اینه که خیلی از محققین ابتدای کار وقتی پرسشنامه‌ها رو می‌دادن، مثلا اسم پرسشنامه هست پرسشنامه توهم توطئه، و انتظار دارن که یه عده این رو صادقانه جواب بدن. خب شما از پیش داری میگی که اگر شما جواب بله دادی، دوچار توهم توطئه هستی، پس نمیتونی در واقع یک روایت منصفانه به دست بیاری. سر این قضیه هنوز بحث است. برای همین بعضیا گفتن نه، بیا اینجوری فکر کنیم، conspiratorial thinking، تفکر توطئه‌آمیز، لزوماً به معنی توهم داشتن یا مریض بودن نیست. اینی که شما داری یک توصیف یا روایت با بار توطئه رو توش میبینی، حالا غلط یا درستش رو کاری نداریم، ولی شما داری گزینه ب یا اونورتر اون رو در واقع ارزیابی میکنی. در اسلاید 10 دیدیم که در واقع یکی از بسیار اتفاقاتی که خیلی بسیار روش مطالعه شده که چگونه مردم رو پردازش میکنن، قضیه همون 11 سپتامبره، که از یه طرف یه عده میگن که خب بله یه عده بودن که در واقع یک گروه خودخوانده که توسط بن لادن در واقع هدایت می‌شدن، اینا چند تا هواپیما رو دزدیدن و این برجا رو زدن، و یه عده دیگه میگن نه این یک دسیسه خیلی حساب شده، یه گروه‌های خاصی در آمریکا بوده. و باز روایت‌های مختلف داره، گفتم روایت‌های 3 4 5 داره که بعضیا میگن اصلا مواد منفجره توی برج کار گذاشتن و این اصلا سقوط برج‌ها به دلیل برخورد هواپیما نبوده. چنان که تو اسلاید 11 شما می‌بینید این به نظریه ترمایت معروفه که حتی معتقدن که آره یک اون در واقع ترکیبات انفجاری و حرارتزایی بوده به نام ترمایت که این رو تو پایه‌های برج گذاشتن، برای همین برج اینقدر سریع ریزش کرده. اصلا داستان توته در توته است. و مشابه همین رو ما فکر میکنم توی قضیه ساختمون پلاسکو داشتیم اسلاید 12 هم که بعضیا شباهت‌های دیده بودن بین ریختن این ساختمون و پایه‌های ساختمون و اون چیزی که تو برج‌های دوقلو اتفاق افتاده بود. پس سوال اینه که چرا بعضیا این نتیجه رو میگیرن، چرا بعضیا اون نتیجه رو میگیرن، و خواهیم دید که جواب این فوق العاده پیچیده است. و قشنگتر از اون اینه که توی 20 سال اخیر کلی روش کار صورت گرفته، خوشبختانه یک علم قشنگی پشتش است. باز مثال دیگه که هست اونو خیلی مطالعه کردن، مسئله نشستن بشر، پیاده شدن بشر بر روی کره ماه هست، مون لندینگ، که یه عده معتقدن که خب آره توصیف رسمی اینه که بشر در کره ماه پیاده شده و نیل آرمسترانگ و گروهش آپولو 11 و بعد از اون چند آپولوی دیگه واقعا اونجا پیاده شدن، و توصیف توطئه آمیزش اینه که نخیر، این ساده است، این توصیف ساده شماست، در اصل این فیلم برداری در استودیو بوده و توسط در واقع سازمان سیا و سازمان‌های امنیتی طراحی شده بوده برای اینکه تو جنگ سرد می‌خواستن روحیه رقیب رو شوروی رو تضعیف کنن و یک برتری به علم و تکنولوژی آمریکایی داده باشن. اینا مثال دارم میزنم برای اینکه روی اینا خیلی پژوهش شده، یعنی میدونید تعداد زیادی پرسشنامه دادن، فرایند ذهنی این آدما رو نگاه کردن، بررسی کردن ببینن تو مغز اینا چی میگذره که بعضی اینو قبول دارن بعضی اونو قبول دارن، آیا قضیه سیاسی، تحصیلی، اجتماعی، طبقاتی، نژادی چی است. و باز مثال 14 حالا یه مقدار سریع‌تر رد شم، مسئله بشقاب پرنده هاست. یه عده میگن نه خیر، این چیزایی که شما به عنوان بشقاب پرنده میبینید همش خطای دید و ادراک و عکس برداری، و بعضیاش هم سر کارتون گذاشتن، حالا یه تو افق یه دونه دیسکی رو عکس برداری کردن، مونتاژ کردن، بعد میگن بشقاب پرنده وجود داره. در مقابل یه عده میگن نه خیر، بشقاب پرنده ها واقعا وجود دارن، اینا به زمین کلی سفر کردن و مقامات عالی رتبه ابرقدرت ها از این قضیه واقفن و با اینها در حال مذاکره هستند یا با اینها در تماسن، منتها قرار بر این گذاشتن که علنیش نکنن. حتی میگن تعداد زیادی از اینا رو دستگیر کردن، جسدشون رو پیدا کردن، یه جا دارن نگهداری میکنن، یه سری ایلین، یه سری موجودات فضایی زندانی هست توی آریزونا، توی نوادا، توی شوروی، و از اینا دارن بازجویی میکنن که بشقاب پرنده رو چجور ساختید و اینا، ولی برای اینکه یک علم خیلی پیشرفته رو اینا صاحب هستن اجازه نمیدن علنی بشه. خب بعضی از اینا مستقیما به زندگی من و شما هم برمیگرده، یعنی فکر نکنید اینا فقط مال اونور دنیاست. متاسفانه میبینیم که الان یک بحث خیلی جدی سر ارتباط اوتیزم و واکسن ها شکل گرفته، یعنی یه عده میگن که نخیر این ارتباط تصادفیه، این میشه توصیف رسمیش، مؤسسات بهداشتی دارن میگن که واکسن هایی مثل واکسن سرخک، واکسن اوریون، واکسن سرخجه هیچ ارتباطی با اوتیزم ندارن، و در مقابل یه عده دیگه میگن نخیر اصلا رشد اوتیزم به دلیل این واکسن هاست. و چرا دارن این رو پنهان میکنن؟ برای اینکه صنعت واکسن آسیب نبینه، کمپانی‌های دارویی نمیخوان غرامت بدن، و در این حال حس کردن که خب هزینه سرخک و اینا خیلی گرونه و ما به مردم بگیم همچین ارتباطی وجود داره، مردم دیگه واکسیناسیون انجام نخواهند داد. و میدونید که طی سالهای اخیر یک مقدار افزایش شیوع سرخک داریم به دلیل اینه که خیلی خانواده‌ها به خصوص توی آمریکا و انگلیس حتی میرن کارت جعل میکنن که مثلا بچه‌ی ما واکسن گرفته، و نگران این هستن که اگه واقعا واکسن بهش بزنن بچه دچار اوتیسم خواهد شد. باز مورد دیگه ای که امروز مطرحه همین مسئله گرمایش زمینه. آیا واقعا زمین داره گرم میشه؟ این کلایمت چینجی که میگن، چون میدونید منتقدین اون حتی افرادی که الان در حال حاضر خیلی دارن به صورت جدی مطرح میکنن، میگن گرم شدن زمین وجود نداره، این یک هوکسه، یک هوکس است. اینم برمیگرده به اون سلطان‌های نفتی و اونهایی که در واقع جریان انرژی رو در جهان کنترل میکنن، اینا با هم اختلاف پیدا کردن. از الکی میخوام بگن زمین گرم شده که روی منابع نفتی تسلط پیدا کنن، مالیات ببندن، گرون کنن، محدود کنن، انرژی‌های آلترناتیو رو مطرح کنن. و در مقابل اون گزارش ساده‌ترش اینه که خب واقعا داره گرم میشه دیگه و باید براش یک فکری صورت بگیره. خب تصورات در واقع تفکر توطئه خیلی جدید نیست، حتی مثال‌های خیلی قدیمیش وجود داره. شاید یکی از قدیمی‌ترین مثال‌های اون آتش روم هست که در واقع همون موقع که روم آتش می‌گیره در زمان امپراتور نرون، در واقع خیلی‌ها معتقد بودن که این آتش عمدی بوده و نرون چون از ساختار روم خوشش نمی‌اومده عمدن شهر رو آتش زده یا گذاشته شهر بسوزه برای اینکه می‌خواسته تغییراتی توی نقشه شهر ایجاد کنه و در اون کلی از مردم جانشون و خونه‌هاشون رو از دست میدن، ولی امپراتور هیچ صداقتی نداشته و علکی میگفته که خب همین جوری پیش اومد. اینا همه مثال‌هایی از تفکرات کانسپیراتوریال بود. حالا من میخوام بحث خودم رو در مورد قضاوت در واقع نقاد با همین‌ها شروع کنم، چون بعداً همینجور که پله پله میریم جلو میخوایم ببینیم که قضاوت نقاد چجوری هست، ما کریتیکال جاجمنتمون چگونه هست و چگونه میتونیم این دیدگاه ها رو به بوته آزمایش و در این حال تفکر کریتیکال بذاریم. از اونجا که 20 دقیقه این جلسه تموم شد، اجازه بدید جلسه اول رو خاتمه بدم و از جلسه دوم به بعد ادامه مبحث رو دنبال کنم. خدا نگهدار.